همیهنان گرامی و دوستداران فر و فرهنگ ایران شهر، درود بر شما. در نشست پیشین گفتیم که ضحاک ماردوش در پی سربریدنها و تیربارانهای روزانه‌ی خود ترسی آنچنان استخوانسوز بر جان مردم ایران چیره کرد که کسی را یارای خردگیری از اهریمنیرایات او و دیگر ماردوشان عمامه به سر بر جای نماند. و گفتیم سرزمینی که روزگاری شب چراغ روزگاران و میدان کار و کوشش و جهش و جنبش بود، با روی کار آمدن دیوزاد خمینی تباری به نام ضحاک گورستانی شد خاموش و بی جنبش. گورستانی بزرگ، جشنگاه کرکس ها و مردخار ها و گرگ های بیابانی که هر یک برای به دست آوردن بهره بیشتری از پیکر مردگان به جان هم افتادند. نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. در چنین آوردگاه بدشگونی جایی برای فروزه های جوانمردی، داد و دهش، راستکاری، پیمانداری و دانش دوستی نیست. اینجا میدانی است که برای زنده ماندن باید صدا در صدای دیوزادگان بیندازی و با آنها همراه و همصدا شوی. در چنین سامه های بدهنجاری است که پشت به میهن کرده های ایرانی به همه ارزش های مردمی پشت کردند و برای نزدیک شدن به دستگاه فرمان روایی کوشیدند که بانوان بلند بالا و زیبا رخسار ایرانی را هم به شبستان ضحاک ببرند و کام آن پتیاره را با زنان ایرانی خوش کنند. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید، که جمشید را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر ماهرویی به نام ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدهافش سپردندشان. بپروردشان از ره بدخویی، بیاموختشان تنبل و جادویی. عبدالحسین زرینکوب در دو قرن سکوت می نویسد تازیان به تیسفون در آمدند و غارت و کشتن پیش گرفتند. بدین گونه بود که تیسفون با کاخهای شاهنشاهی و گنجهای گرانبهای 400 سالی خاندان ساسانی به دست عربان افتاد و کسانی که نمک را از کافور نمی شناختند و توفیر بهای سیم و زر را نمی دانستند، از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ چیز بر جای ننهادند. نوشتند که از آنجا فرش بزرگی به مدینه آوردند که از بزرگی جایی نبود که آن را بتوان افکند. پاره پاره اش کردند و بر سران قوم بخش نمودند. پاره از آن را بعدها 20,000 درم فروختند. در حقیقت وقتی سعد به مدائن درآمد، مدافعان آن را فرو گذاشته و رفته بودند. فاتحان گریختگان را پی گرفتند. کشتار بی شمار و تاراجگیری به اندازه ای بود که تنها 300,000 زن و دختر ایرانی به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه اسلامی فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشان اسلامی به فروش رسیدند. بازنان و دختران دربند ایرانی به نوبت همخوابی شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. هنگامی که این خبر به گوش عمر رسید، دستها را به هم کوفت و گفت از این بچه های پدر ناشناخته به خدا پناه میبرم. در اینجا شهرناز و ارنواز نشان از همان زنان و دختران به بند کشیده شده ایرانی دارند که به دربار ضحاک یا به دارالخلافه تازیان برده می شوند و فردوسی بزرگ آنها را تاجی بر سر بانوان جهان می نامد. که جمشید را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. به پروردشان از ره بدخویی، بیاموختشان تنبل و جادویی. تنبول از واژه های پارسی و در چم فریب و نیرنگ و دروغ و درنگی و بیشرمی است. تازیان چه در دوره ضحاکی و چه در دوره اسلامی زنان ایرانی را به پاس داشتن رخسار و پیکری زیبا و برخوردار از هنر خانداری و کاردانی از زنان خود برتر می شمرد. از این رو در یورش به شهرها و روستاهای ایران نخستین چیزی که به آن چشم داشتند زنان و دختران ایرانی بودند. ولی پس از اینکه آنها را با خود می بردند، به جای اینکه شیوه درست زیستن را از آنان بیاموزند، به زور توسری روسری سرشان کردند و کفن سیاهی به نام حجاب بر تنشان پوشاندند و از آن بانوان آزاد منش و نیک سرشت و توانمند ایرانی که گردآفرید ها و گردیه ها و پوراندخت ها و آزرمیدخت های ما بودند، مشتی ملا باجی توسری خور و خالخان باجی های خرد سوخته آخوند پرست و چماغ کش ساختند و با باتوم و چوب و چماق به جان دیگر زنان آزادی ایرانی انداختند. با این همه از کنار این دو بانوی پاکیزه تن و نیکسرشت ایرانی نباید به آسانی گذشت. این دو بانو می توانند نماد ارتش و نیروهای ترازداری یا اقتصاد ایران هم باشند که به چنگ ضحاک و خمینی افتادند و آن دو گجستک بزرگ تاریخی هر دو نیرو را با بد آموزی های خود به تباهی و ناراستکاری کشندند. بدین بود بنیاد ضحاکشون، جهان شد مرو را چو یک مهرموم. مهرموم کنایه از بی ارزشی چیزیست. میگوید جهان و همه ارزش های والای زندگی مانند جوانمردی، جوانزنی، راستکاری، نیک اندیشی، خرد ورزی، فرزانگی، میهن پرستی، دلدادگی، وفاداری، رازداری و همه دیگر ارزش‌های راستین زندگی نزد ضحاک همانند یک مهرموم بی ارزش شدند و ارج و والامندی خود از دست دادند. ندانست خود جز بداموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. شگفتا که انگاری سیمای خمینی را در برابر دیدگان ما می‌گذارد. ندانست خود جز بداموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان. کهتر کنایه از مردم کوچه و بازار و مردم ساده است. تخمه پهلوان کنایه از بزرگ زادگان و توانمندان و بلند پایگان است. خورشگرد ببردی به ایوان شاه، و زو ساختی راه درمان شاه. بکشتی و مغزش برون آختی، مران اژدها را خورش ساختی. هر شب دو جوان برنا را از هر دار و دسته و تبار و تخمهی که بودند از خانه هاشان بیرون می کشیدند و به دربار ضحاک می بردند، سرشان را می بریدند و مغزشان بیرون می کشیدند و خوراک مارهای روی دوش ضحاک می کردند. این درست همان کاری است که حوزه های علمیه و آخوندهای برآمده از آن با جوانان میهن ما کرده اند و هاخ می کنند. همان کاری است که هیتلر کرد و با شستشوی مغزی جوانان آلمانی بزرگترین و خونبارترین جنگ را در درازای تاریخ براه انداخت. همان کاری است که خمینی و حکومت ننگین دامن اسلامی با مغز جوانان میهن ما کردند. در اینجا با دو چهره دیگر از جوانمردان ایرانی آشنا می شویم. دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گرانمایه پارسا. یکی نامش ارمایل پاک دین، دیگر نام گرمایل پیشبین. چنان بود که بودند روزی به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم. ز بیدادگر شاه و از لشکرش، و از آن رزمهای بدن در خورش. به یاد داریم که ابلیس پس از آنکه بوسی بر دو کتف ضحاک زد، بیدرنگ ناپدید شد و خالیگرخانی دربار بی خورشگر ماند. اگر هم کسانی خوراکی برای ضحاک فراهم می کردند، خالیگران توانا و با ارزشی نبودند. از همین رو نامی از آنها در داستان نیامد. در این هنگام دو آزاد مرد گرانمایه ایرانی که از زشتکاری های ضحاک به سپاهیان خونریزش دلشان خون بود، با هم به گفتگو می نشینند و به این اندیشه می افتند که به نام خورشگر به دربار ضحاک بروند و با پختن خوراک های خوشمزه دل آن پتیاره را به دست آورند، تا شاید بتوانند هر روز یکی از آن دو جوان نگون بخت را از آن سرنوشت بدشگون رهایی بخشند. یکی گفت ما را به خالیگری بباید بر شاه رفت آوری. رفت آوری یعنی آمد و شد، رفت و آمد. مگر زین دو تن را کریزند خون، یکی را توان آوریدن برون. برفتند و خالیگری ساختند، خورش ها به اندازه پرداختند. به اندازه پرداختن در کار خورشگری همان هنری است که امروزه بانوان خانه‌دار و خورشگران هنرمند به کار می‌بندند. نمک و فلفل و زعفران و دیگر چاشنی‌ها را به اندازه می‌زنند، به اندازه می‌جوشانند و با این اندازه‌گیری درست و به هنگام خوراک‌های بسیار خوشمزه و خوشرنگ و بو فراهم می‌کنند. افسون بر این، کار این دو خالیگر فرزانه کنایه از آن است که مبارزه با یک فرمانروای خونریز و نابکار همیشه نباید از روبرو و آشکار باشد. گاه باید در دستگاه چنین فرمانروایان دشخو رخنه کرد و از درون همان دستگاه به پیکار با آن برخاست. در هفته آینده این سخن را با هم پی خواهیم گرفت. تا آن روز همه شما همیهنان بسیار ارجمندم را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.